بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله چهار، یجلد الرجل از زانی قائما مجردا من ثیابه الا سایر و ساتر و عورته و یضرب اشد از ضرب و یفرق علی جسده من اعالی بدنه الى قدمه ولكن یتقا رأسه و وجهه و فرجه. در کیفیت اجراء حدود یا حد زنا، یکی راجع به کیفیت اجراء رجم صحبت شد که یدفن الرجل تدفن المرأه، و همون کیفیت خاص و ترتیب سنگ زدن به چه کیفیت، چی شروع کند، ابتدا کند، این مطالبی گذشت. در این مسئله راجع به کیفیت جلد، شلاق زدن صحبت میشه و در این مسئله چهار مرحوم امام 5-6 فرع رو ذکر میکنن. یکی یجلد الرجل الزانی قائمن، در حال زدن شلاق او رو می ایستانند، جالسن جایز نیست. قائمن این یک شرط. مجردن من ثیابه الا ساتر و عورته، برهنش می کنند، تمام لباساشو در میارن، فقط ساتر عورت داره. این دو. و یضرب اشد از ضرب، تازیانه رو با شدت و محکم میزنند. چهارم و یفرق و علا جسدهی، تازیانه ها رو یک جا نمیزنند، مثلا رو بخوابونن به پشت یا بیستد و فقط به پشت بزنند یا کف پاها، نه، یفرق و علا جسده، این صد ضرب شلاق رو پخش میکنن به تمام بدن، من اعالی بدنه الى قدمه، از بالا تا پایین، که این ضربات به همه بدن اصابت بکنه. ولکن یتقا رأسه، فقط اجتناب میکنن از اینکه به سر و صورت و آلت رجولی نخوره، چون اینجا حساسه، ممکنه منتهی به مرگ بشه. این در رابطه با مرد. و تضرب المرأه جالستن، زن رو در حالی که نشسته است، و تربت و علیها ثیابها، برهنش هم نمی کنن، لباساش رو دورش می گیرن. عرض کنم که اینم یک فرع آخر شد، شیشم باشه. اگر در حین زدن شلاق در اثناء ضربات بمیرن، یه تعدادی ضربات رو 80 تا 90 تا شو زدن، مرد، اون مرد یا زن فرق نمیکنه، کسی ضامن نیست، کسی بدهکار دیه نیست، نه اون کسی که اجراء حکم میکنه، نه قاضی مربوطه، نه کسی دیگه. اگر منتهی به مرگ شد، خونش هدر، کسی ضامن نیست. این فروعی که در این مسئله هست. حالا یکی یک باید این فروع رو بحث کنیم. فرع اول این بود که یجلد الرجل الزانی قائما، باید در حالی که ایستاده است شلاق رو بزنند. این دلیلش چیست؟ عرض کنم که یک روایت زراره است، عن ابی جعفر علیه السلام قال یضرب الرجل الحد قائما. تصریح روایت اینه که یضرب الرجل الحد، حد رو میزنن به مرد قائما در حالتی که ایستاده است، و المرأة قاعدتا، مرأة در حالت قعود و نشسته، و یضرب علی کل عضو، این ضربات به همه اعضاء بدن میرسه زده میشه، و یترک الرأس و المذاکیر، فقط سر و آلت رجولی اینها استثناء میشه. این یک روایت. بنابراین روایت صریحاً دلالت دارد که یجلد قائما یا یضرب الرجل الحد قائما. روایت در باب 11 از ابواب حد زنا، روایت اول. در وسائل، مرحوم صاحب وسائل این روایت رو از کافی نقل میکنه. در ذیلش میفرماد و رواه و شیخ فی تهذیب، مرحوم شیخ هم همین روایت رو در کتاب تهذیب نقل کرده، فقط یه جمله اختلاف از تو دو نقل، نقل کافی با نقل مرحوم شیخ در تهذیب. اونی که ما الان خوندیم از وافی در ذیل میگه و یترک الرأس و المذاکیر، سر رو استثناء میکنه. در اون روایتی که مرحوم شیخ نقل میکنه فرمود و یترک الوجه و المذاکیر، اونجا رأس بود اینجا وجهه، سر رو استثناء کرده اینجا صورت رو استثناء کرده. حالا بعد میرسیم. بنابراین این روایت هم در کافی نقل شده، هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، هم مرحوم صدوق در من لا یحضر علی حالین مشایخ ثلاث روایت رو نقل کردن و از نظر سند هم معتبر. استدلال بر این که یجلد قائمن به همین روایته. مرحوم صاحب جواهر یه استناد دیگری هم داره و اون است که می‌فرماد بله لأن الحد یقام علی شهره، حد رو که اجرا میکنن میخوان مردم ببینن. حالا بعد میگیم باید دعوت کنن اجتماعی، طایفه ای از ناس بیان شاهد و حاضر و ناظر اجرای حد باشن. پس خب وقتی یه جمعیتی رو دعوت میکنیم که بیان ناظر باشن، اجرای حد رو ببینن، که هم این یه منقصتی و تحقیری برای زانیست که در بین جمعیت شلاق میخوره و هم عبرتیست برای دیگران. خب اگر بنا بشه که بشونندش توی گوشه‌ای نشسته باشه، دیگه اون وقت تو اجتماع دیده نمیشه. این هم یه وجهیست که صاحب جواهر میگه لأن الحد، عرض کنم که یقام علی شهره، برای شهرت و مشهور شدن و همه ببینند بگن دیدیم فلانی حد خورد، والقیامو ابلغ فیها، اگر ایستاده باشد و حد رو اجرا کنن ابلغ در این رساتر هست که شهرت پیدا کنه، دیگران ببینن عبرت بگیرن. این وجه این که میگیم یجلد الرجل از زانی قائمن. فرع دوم این است که فرمود مجردن من ثیابه الا ساتر و عورته. فرع دومی است که در حال اجراء حد باید برهنش بکنن که این ضربات شلاق مماس با پوست بدن بشه، لباس فاصله نشه، واسطه نباشد. حالا تو تعبیرات هم داره که برای این که بچشد عذاب و الم رو، همین جوری که همه اعضا لذت رو چشیدن، همه اعضا لذت اون زنا رو بردند، عقوبت هم باید به همه برسه. پس مماس با خود بدن میشه. مجردن من ثیابه الا ساتر و عورته، فقط چون باید ساتر و عورت داشته باشد، عریان حرامه، بنابراین فقط یه شورتی، یه لباسی که ساتر و عورت هست پوشیده، بقیه لباس ها رو در میارن و شلاق ها رو میزن. این نظر شریف حضرت امام. در مسئله دو قول هست، امام قول دوم رو اصلا متعرض نشدن، فقط همین که فتوای خودشون بوده که مجردن من ثیابه همین رو ذکر کرد. ولی قول دومی هم هست در مسئله و او این است که گفتن یضربو یا یجلدو علا حال وجدانه، اون وقتی که پیداش کردن در حال زنا، اینا رسیدند و دیدن این زن و مرد مشغول زنا هستند، در چه حالی بود؟ اگر اون موقع آریان بود، وجد آریان در حال اجراء حد، یجلد آریان. اگر اون وقت لباس داشت، کاسیان، کسوهی به بدنش بود، لباسی بدنش بود، یجلد کاسیان. پس اینم قول دوم تفصیل میده که یجلد علا حال، عرض کنم که وجدانهی فی حال زنا. ببینیم اون وقتی که مشغول زنا بود و اینا پیدا کردن، دیدن اینا دارن زنا میکنن، دستگیرشون کردن، چه وضعی بود، ملاک اون حاله. اینم قول دوم. بله بالاخره لباس داره دیگه، حالا لازم نیست عریان بشه. بله اگر با اقرار ثابت بشه، حالا شاید مثلا بله، حالا این مال اونجاییست که با شهود ثابت بشه. قائلین به قول اول که همین نظر شریف امام هم هست، اونایی که این قول رو قائل شدن، یکی مرحوم عرض کنم که شیخ هست، بله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، و خود مرحوم محقق در شرایع و نافع، این دو بزرگوار. بله شیخ نه، مرحوم عرض کنم که علامه، دو نفر قائل به این قول هستن، یکی علامه است در کتاب قواعد، محقق هم در کتاب شرایع هم در کتاب مختصر النافع، در هر دو نظرش همین است که باید ساترن باشه. علامه در قواعد هم اینجور گفته، بعض دیگه هم گفتن که مرحوم صاحب جواهر میگه، بعض دیگه قائلن ولی نگفته کی، فرمود ادعا شده است که این قول مشهور قائلن بش. صاحب جواهر فرمود ولم نتحققه، ولی ما شهرتی ندیدیم، فقط همین علامه قائل است، محقق قائله، بعض دیگه هم اسم نبرده، میگه اینام قائلن، ادعا شده شهرت، میگه ولی ما پیدا نکردیم. ندیدیم کسی قائل باشد که مثلا شهرتی ادعا شده باشد. میگه و این کنا لم نتحقق هو، شهرتی ما به دست نیاورد. این قول اول. قائلین به قول دوم عرض کنم که یکی همین مرحوم شیخ و جماعتی از بزرگان، بل هو المشهور. قول دوم رو ادعا میکنن در جواهر، میگه بل هو المشهور کما اعترف به غیر واحد. عده زیادی ادعا کردن که این قول دوم مشهور است. خود ایشون اونجا رو گفت لم نتحقق هو، قول اول رو نفهمیدیم شهرتی برش قائم باشه، ولی اینجا رو فرماد بل هو المشهور، قول دوم مشهوره کما اعترف به غیر واحد. عده زیادی غیر واحد ادعا کردن، اعتراف کردن که این قول شهرت برش هست و ان ظاهر القنیه الاجماع علیه. ابن زهره در قنیه ادعا کرده این قول اجماعی است. بنابراین پس دو قول در مسئله هست و قائلینش هم اینجور، قول دوم هم که امام اصلا متعرض نشدن قولیست که شو مشهور. خب استدلال برای این دو قول. اما استدلال برای قول اول، دو تا موثقه است، هر دو موثقه اسحاق ابن عمار، شایدم در واقع یه روایت باشه اما دو نقل داره. علی حال موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم، یعنی موسی بن جعفر، سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الزانی کیف یجلد، از امام سوال کردم که زانی رو میخوان شلاق بزنن چجور شلاق بزنن. قال اشد الجلد، با شدیدترین ضربه باید تازیانه بزنن. اشد الجلد. قلت من فوق الثياب، اینکه فرمود اشد جلد رو لباس بزنند. فقلت من فوق الثياب، فقال بل یجرد. امام فرمود نه، باید برهنش بکنم. پس یکی اشد الجلد، حالا بعد میرسیم به فرع بعدی که اشد جلد باشه. اونی که شاهد عرض ماست این است که فقلت من فوق الثياب، رو لباس، فرمود نه بل یجرد. این روایت، روایت سه از باب 11 از ابواب حد زنا. همین اسحاق ابن عمار یه موثقه دیگری داره، این همینه، یه کمی تفاوت داره. قال سألت ابا ابراهیم، همین اسحاق ابن عمار باز از ابا ابراهیم موسی بن جعفر سوال میکنه عن الزانی کیف یجلد. قال اشد الجلد. قلت فمن فوق ثيابه، رو لباس بزنن. قال بل تخلع ثيابه، اونجا فرمود بل یجرد، تعبیر اینجا اینه بل تخلع ثیابو، در میارن، خلع میکنن، میکنن لباس رو ازش. تخلع لباس ثیابو. یه اضافه هم که این روایت داره، میگه قلت فالمفتری، اونی که افترا زده، قذف کرده، حد قذف میخوان جاری کنن، او رو چجور بزنن؟ قلت فالمفتری، قال یضرب بین الضربین، در زنا فرمود یضرب اشد الضرب، اینجا فرمود یضرب بین الضربین، نه خیلی شدید نه خیلی آهسته، حد وسط. یضرب بین الضربین جسد او، جسده کله فوق ثیابه، به جسد میزنن، به بدنش میزنن، به همه بدن یه جا خاص نزنن. جسده کله فوق ثیابه، حد قذف را رو لباس میزنن. پس هم در حد قذف شدیدتر نیست، بلکه اشد ضرب نیست، بلکه ضرب بین الضربینه. در زنا فرمود اشد الضرب، باز در زنام فرمود تخلع لثیابه، اونجا فرمود فوق ثیاب رو لباس بزن. این تفاوت بین دو تا اجراء حد. این روایت هم روایت دوم از همون باب 11 است. خب پس دو تا موثقه در هر دو سوال کرد که از رو لباس بزنن، من فوق ثیاب. در اولی فرمود بل یجرد، برهنش میکنن. در دومی فرمود بل تخلع ثیابه. پس علی حال این دو تا موثقه، حالا اگر یکی باشد یا دو تا روایت هست به یک مضمون، دلالت دارد بر این که باید لباسشو در بیارن، مجردن شلاق رو بزن. برای این یه استدلال دیگه هم باز اضافه کردن غیر دو تا موثقه، و اون که گفتن از خود آیه مبارکه هم این استفاده میشه که باید لباس رو در بیارند. فرمود از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت و جلده. فجلدو یعنی چه؟ یعنی فضربو جلده، یعنی به پوست بزنید. جلد پوست بدنه. فجلدو یعنی اضربو به جلده. میگه کما این که مثلا گفتن فضربو زهره، فضربو بطنه، فضربو رجله، یعنی به پاش بزنید، به بد شکمش بزنید، به پشتش بزنید. اینجا میگه فجلدو یعنی فضربو جلده، به پوست بزنید. این فرق میکند که به پوست بزنید یا رو لباس بزنید. اینجا جلد صدق نمیکنه. اگر رو لباس بزنیم این صدق این که فجلدو نیست، صدق این که به پوست بدن به جلد زده شد صدق نمیکنه. پس از همین استظهار از آیه هم دلالت بر همین معنا دارد که فجلدو یعنی فضربو جلده. فضربو جلده مثل این که به بدنش، به پاش بزنید، به شکمش بزنید، به پشتش بزنید، رو لباس رو نمیگیره، یعنی بزنید به بدن. اینجا هم همینجور. این هم یک استظهاریست از آیه مبارک که شاهد قول اوله. این استدلال برای قول اول. استدلال برای قول دوم که گفتن ملاک حالی است که پیداش کردیم، دیدیم در چه وقتی که در وقتی که زنا میکنه. ملاک حال اون وقته. اگر برهنه بود آریان جلد میکنیم، اگر لباس داشت با لباس. دلیل مسئله باز یک روایت طلحه ابن زید عن جعفر از امام صادق علیه السلام، عن ابی، امام از پدرشون امام باقر نقل میکنن، قال لا یجرد فی حد، به نحو اطلاق. امام فرمود لا یجرد فی حد، در هیچ حدی نباید برهنه بکنند. لا یجرد فی حد ولا یشبح، یعنی یمد. شبحه با حی جیمی، شبحه جلدو یعنی به چارمیخ کشیدن. کشیدن یه وقت از سابق مرسوم بوده، 4 تا میخ میکوبیدن به زمین، دستاشو یه طرف میکشیدن، دو تا دستها را، دو تا پاها را میبستن به اون میخ، گفتن به 4 میخ کشید. میکشیدن اعضا 4 دست و پا را که بدن صاف کشیده بشه و ثابت بمونه. امام فرمود لا یجرد فی حد ولا یشبه، یعنی یمد ولا یمد، نمی کشن اعضا را که به میخ ببندن. عرض کنم که قال و یضرب، پس این کار نباید بشه، نه برهنه بکنن نه به 4 میخ بکشن. و یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها، زانی رو بر اون حالی که وجد بر اون حال، پیداش کردن دیدنش در اون حال، بر اون حالی که بود یضرب. ان وجد عریانن ضرب عریانن، و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. پس ملاک رو اون وقت حالتی که در حالت زنا پیدا شد. حالا بعضی هم گفتن که استفاده میکنن یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها، یعنی اون حالی که دستگیر شد. وجد علیها یعنی اون وقت پیداش کردن زانی رو، نه در حال زنا پیدا کنن، اون وقتی که میرن دستگیرش کنن، میرن در خونه شکایت علیه شده صداش میزنن، اون وقت که میاد در منزل میگیرنش، یا توی کوچه خیابونی پیداش کردن علل حال التی وجد علیها. توی روایت دارد یوجد و علیها، بعضی هم میگن شاید یعخذ و علیها باشد که دستگیر میشه بر اونها، ولی ظاهرن همون یوجدو هست یا وجده هست، چون بازم تکرار شده وجده. این وجده علل حال التی یوجد یا وجده علیها، این وجده اوریانن و این وجده و علیه، چون وجده تکرار شده ظاهرن همون حالی که وجد علیها، نه اخذ یا یوجد این یعخذ علیها. زمان دستگیریش ملاک نیست، زمانی که اون حال زنا هست. خب اینم یک روایت که امام صریحا فرمود لا یجرد، نباید برهنش بکنن در هیچ حدی، بلکه میزان و ملاک اون حالی است که در اون حال دیده شده. بله دیگه، اونجام که حالا صریح هم بود تو روایت که در حد قز فرمود من فوق لباس سیاب. مرحوم ابن ادریس ایشون میگه که بله این روایت میگه اگر با لباس اون موقع پیدا شد رو همون لباس شلاق بزنیم، اما نه اینکه باید ببینیم لباس چه لباسی است. اگر لباسی که پوشیده الان لباسی است که هیچ احساس الم و درد نمی‌کنه، یه پوستین پوشیده، حالا هرچی این شلاق رو پوستین بزنن، یا این لباس‌هایی که مغزش پنبه می‌ذارن، محشو ترجمه فرمودیم، مغزش پنبه می‌ذارن می‌دوزن و یه همچه لباسی ببند بپوشه بخون شلاق بزنن، احساس درد نمیکنه. ابن ادریس میگه انهو مال، بله رو لباس میزنیم، اما مالم یمنع الثوب من ایصال شیء من الم الضرب، به شرط اینکه لباس لباسی نباشد که مانع از ایصال الم درد به بدن باشه. اینجور لباس رو باید در بیاری. مرحوم شیخ هم در کتاب مفسود همین مطلب رو دارن. پس اطلاق این که از رو لباس و کاسیان با پوشیدن لباس میزنیم نباید اطلاقش رو اخذ بکنیم، باید ببینیم چه لباسی است. مرحوم شیخ هم در مبسوط فرمود و این کان یمنع الثوب من الم الضرب، اگر لباس لباسی است که مانع میشه از اینکه درد این ضرب رو بچشد، کل فروه مثل پوستین و المحشو، اون لباسی که مغزش پنبه و اینها گذاشتن، و الجبه، یه لباس جبهی مثلا اینا دارن پنبه‌ای یا نمیدونم کرکیز مثل نمد و اینها، یک نمد میکشن رو خودشون، اینجور چیزها باشه، فرمود نزعها، اینجور لباس های کلوفت که مانع از رسیدن علم هست، نزعها و ترک، مرحوم شیخ فرمود و ترک به قمیسن او قمیسن، یه پیراهن پوشیده، حالا برهنه نیست اما یه لباس، یه پیراهن او قمیسن، یه زیرپوش و یه پیرن پوشیده، یه پیرن و زیرپوش پوشیده باش شلاق میزنه که علم درد این ضربات به بدن برسه علایی ها. بنابراین پس این روایت فرماد رو لباس، اگر اون موقع لباس داشت ضربه و علیه سیابو، منتاب با این شرط که آیون فرمودن باید علم برسه به بدن. این مدرک قول دوم، روایت طلحت ابن زید. مرحوم صاحب جواهر باز اضافه میکنه مؤیدن، تأیید میاره برای این روایت و برای این قول، مؤیدن به بناء الحدود علی التخفی. ما روایاتی داریم از مذاق شرع به دست آوردیم که بناء حدود بر تخفیف است و رو همین اصل هست که فرمودن تدرع حدود به شبهات، چون بنا بر تخفیفه، اگه یه شبهه پیش بیاد حد ساقط میشه با یک شبهه، چون بناء حدود بر تخفیفه. خب در اینجا ما برهنش بکنیم و شلاق بزنیم یا رو لباس بزنیم؟ اگر ما از روایات و از مذاق شرع استفاده کردیم که بناء حدود بر تخفیفه، کاری بکنیم که این برهنه نباشد، رو لباس اقلا شلاق بخوره. از این جهت میگیم که اینجا باز با همین بناء حدود علی تخفیفه استفاده کنیم که رو لباس بزنیم اولا. حالا بله، حالا اونجا تصریح شده، اینو حالا جواب میدیم. این استدلالی است که مرحوم صاحب جواهر کرد. پس یکی روایت شد و یکی هم این استدلال تأییدی که صاحب جواهر آورد. خب ما اینجا دو قول داشتیم، یه قول مجردن برهنش میکنن و تازیانه میزنن، یه قول ملاک زمانی است که دستگیر شد یا دیده شد، ان کان آریان فآریان، ان کان کاسیان فکاسیان، مدرکش هم گفت. حالا کدوم قول اقواست؟ از بین دو قول کدوم قول رو باید عرض کنم که ترجیح بدیم؟ روایات رو باید یه بررسی کنیم ببینیم کدوم اقواست. دو روایت مدرک قول اول بود، دو تا موثقه، یکی موثقه، دو تا موثقه مال اسحاق ابن عرض کنم که عمار بود. موثقش این بود که در یه جا امام فرمود بل یجرد، سوال کرد که امن فوق ثیابه، فوق ثیاب بزنن، در یکی فرمود بل یجرد، در یکی فرمود بل تخلع ثیابه. خب این صریح در این است که واجب است مجردن برهنش بکن، بل یجرد، بل تخلع ثیابه، این ظهور دارد در اینکه واجب است تجرید. روایت طلحة ابن زید که مدرک قول دومه، اون فرمود لا یجرد فی حد، یعنی یحرم التجرید. اینجا میگه یجب التجرید، این دوتا موثقه. اون روایت میگه لا یجرد فی حد، در هیچ حدی نباید مجرد بشه. خب یعنی یحرم التجرید. یه روایت میگه یجب التجرید عند اجراء الحد عند الجلد، یکی میگه یحرم. خب این دوتا روایت با هم تعارض میکنه. روایات دسته اول مدرک قول اول با روایت دوم طلحة ابن زید صریح با هم مخالفن، با هم تضاد دارن، تعارض دارن. اون میگه یجب التجرید، این میگه یحرم التجرید. خب این دوتا با هم تعارضا، یه قول اینه که با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، و اگر دو روایت تساقط کردن رجوع میکن به مطلقات. مطلقاتمون فجل دو کل واحد منهما مئت و جلده، به نحو اطلاق میگه صد ضرب شلاق بزنید، نفرمود برهنه کنید، نفرمود با لباس. اطلاقش میگه که حتی رو لباس هم میشه زد. پس وقتی دو دست روایت با هم تعارض کردن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به مطلقات ادله. اگر مطلقات نبود باید اصل چی اقتضا میکنه؟ همینجا مطلقات داریم، فجل دو داریم، روایات دیگری هم داریم که مطلق تازیانه رو مطرح میکنه، قید برهنه و با لباس نداره توش. پس مطلقات میگه شلاق بزنید، اعم از این که رو لباس یا مجردن. نتیجه مراجعه به مطلقات این میشه که میشه رو لباس هم شلاق زد. این یک قول برای جمع بین روایات، میگه تعارض، تساقط، رجوع به مطلقات، مطلقات هم نتیجهش این است که رو لباس هم میشه زد. ظاهرا این درست نیست، این حرف که بگیم تعارض و تساقط صحیح نیست، برای اینکه تعارض در جاییست که مرجحی نباشه. دو تا روایت اگر من جمیع الجهات با هم مساوی باشن، هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداشته باشه، اونجا میگیم مراجعه میکنی تساقط، تعارض و تساقط. اما وقتی نوبت به تعارض نرسه، یکی مرجح داره. کدوم مرجح داره؟ روایت طلحة ابن زید، این مشهور طبقش فتوا داد. قول اول رو گفتیم مشهور نیست، شهرت نداره، اما قول دوم که مدرکش روایت طلحة ابن زیده، صاحب جواهر فرمود هو المشهور بل اعترف علیه غیر واحد، غیر واحدی از علما اعتراف کردن که این قول مشهور است. پس وقتی شهرت بر طبق این روایت فتوا دادن، اگر ضعفی درش باشد منجبر میشه، منجبر میشه به عمل اسباب. اگر روایت معارضی مقابلش باشد، چون این ترجیح داره، اول ترجیح که تو روایات تعارض باب تعارض هست، اول ترجیح فرمود خود به مشتهر بین اصحابک، به شهرت فتوایی این مرجحه. پس روایت طلحة ابن زید ترجیح داره، از این جهت به او مقدمه، تعارض نیست، نوبت به تساقط نمیرسه. حتی بعضی هم قائل به تخییر شدن، تخییر هم مال اونجاییست که فائزن فتخیر، باز مال اونجاییست که از همه جهات مساوی باشن میگیم تخییر، اما اینجا مساوی نیست. پس نه نوبت به تعارض میرسه که بعضی قائلن، نه نوبت به تخییر میرسه که مخیر از قاضی برهنه کند یا با لباس. میگیم نه، نوبت به تخییر نمیرسه، بلکه ترجیح با روایت دومی. این از یه جهت. یه قول، یه احتمال دیگری هم هست که شاید این اقوا باشه، و اون این است که این دو روایت اسحاق ابن عمار در مقابل این روایت مطلق و مقیدن، اصلا تعارض نیست، مطلق و مقیدن و دومی تقیید میزند اولی. روایت موثقه، دو تا موثقه، این مطلق. چرا مطلقه؟ این فرمود بل یجرر، سوال کرد که چه بکنیم، چه جور، کیفه یزرب، فرمود یجرر. اعم از این که این مطلقه، برهنش میکنیم، میخواد اون وقتی که زنا میکرده و اینا پیداش کردن، میخواد اون وقت برهنه بوده بعد لباس پوشیده اومده اینجا الان برهنش میکنه، یا اون وقت لباس داشته با همون لباس اومده اینجا، اطلاق دارد الان لباسش در بیار. بله یجرد، سوا اون این که اون موقع کاسیان بوده یا اون موقع آریان بوده. پس این روایت مطلقه، هر دو حال رو میگیره. الان فرمود یجرد، برهنش میکنیم، سوا اون این که اون موقع آری بوده بعد لباس پوشیده یا همون موقع هم لباس داشته، این مطلق. روایت دوم که روایت طلحت ابن زیده، میگه ملاک اون وقته، اگر اون وقت آریان بود الان چی؟ آریان میزنیم، یجرد. اما اگر اون وقت لباس داشت حالا هم لباس. اون دو شق را میگفت اطلاق داره، مقیدش میکنی. این که فرماد یجرد، سوا اون این که اون وقت برهنه بوده یا لباس داشته، میگی مطلقا نه، یجرد اگر اون وقتی که دستگیرش کردن برهنه بوده. انکان آریان یجرد، ترجمه فرمودی. پس این که میگه ملاک اون وقت دو فرض داره، یه فرضش این است که اگر اون وقت آری بود یجرد، اما اگر کاسی بود حالا با کسبه میزنی. اون روایت که میگه مطلقا یجرد، میگیم نه، مطلقا مجرد نمیشه، اگر آریان بود یجرد، یعنی اگر آریان بود اون وقت الان لباس در میاره. میگیم چون اون وقت آری بود حالا مجرد باشه، اما اگر اون وقت لباس داشت متعرض نیست. بنابراین پس اون روایت مطلقه، این مقید قید میزند او را. نتیجه همون قول دوم در میاد که اگر چنون چه آریان بوده الان لباسش در میاری، اگر اون وقت با لباس بوده با لباس میزنی. نتیجه جمع بین این دو روایت که مطلق و مقید شد، نتیجتاً قول دوم در میاد. بنابراین پس به نظر میرسد که قول دوم اقواس مدرک خوبی داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قول اول رو نقل کردن و اصلاً قول دوم رو متعرض نشدن، که یک همچه قولی هم هست تو مسئله. مرحوم محقق هم ایشون هم به همین قول مرحوم امام قائله، اما بعدش میگه وقیل، نقل میکنه قول دوم رو. شاید وجه این که امام قول دوم رو ذکر نکردن و قبول نکردن، شاید شهرت رو قبول ندارن. این که صاحب جواهر فرمود بل هو المشهور و اعترف به همین مشهور بودن غیر واحدی از علما، اگر شهرت رو قبول نداشته باشن، وقت وجهی برای مقدم شدن روایت دوم بر اول نیست. نه، از نظر سندم محتاج به جبر جبرانه، باید قوم بگیم مشهور طبقش عمل کردن تا بگیم جبران میشه ضعف سندش. اونا هر دو موثقن، این ضعف سند داره، بنابراین قول دوم رو ایشون اصلا متعرض نشدن و قبولم نکردن. شاید شهرت رو قبول ندارن، ولی اگر ما شهرت رو قبول کردیم که ظاهرا صاحب جواهر خودش قبول داره، میگه هو المشهور، اولی فرمود و این کنا لم نتحقق هو، شهرتش ما به دست نیاوردیم، پس قول دوم مشهوره، شهرت جابر ضعف سند طلحه ابن زیده، جبران میشه ضعف سندش. وقتی جبران شد تعارضم که کردن، با تعارض گفتیم این مرجح داره، مقدم میشه بر اون موثقه ها و رفع تعارض میشه، از این جهت میگیم اقوا قول دوم هست. آدرس روایت هفتم اون باب، هفت باب یازده. و سلام الله سیدنا.